از مجتمع مشکات تو مرزداران سوار شدم بیام کلاس. کجا میخواستم برم؟ فکر کنم دانشگاه خودم میخواستم بیام. یه سوی بود اونجا اول رفت کلاس داشتم. راننده گفتش که ببخشید بعد از ظهر پنج شب میخواستم بیام شهید بهشتی. گفتش که آقا اومدم بیرون بچه ها از من سوال میکنم شما استادی بودم معلم. گفتش که با دخترم زور خونه بودیم، این آیه قرآنی که قبل از اذان میخونن بود که زنهای شما کشزار شما هستن. دخترم دانشجو خیلی ناراحت شده گفت آره قرآنی تو خیلی هم درست میگی، زن باید در خدمت مرد باشه، همین درسته فلان اینا. گذاشتم کامل نقاشو بزنه. بعد گفتم آیه شو میگی چیه؟ گفت نه. گفتم شما زبان عربی مسلط؟ گفتم کجا فهمیدید که معنیش کشزار همیستی که شما میگید؟ گفت ترجمهشو مینوشت. گفتم خب تو فارسی ترجمهش این میشه. آیه میدونید موضوعش چیه؟ نساکم هرسون لکم. اگه من کسار یعنی خانم مثلا میشینم، آقایون میان مثلا یه دونه کلنگ میزنن، مثلا کله خانم سوراخ میشه، یک دونه بز میذارن روش خاک میریزن، بعد آب میدن، بعد اون از روی گندم در میاد. آره اینه. یعنی اصلا بس این که در زبان عربی مجاز و حقیقت نداریم. نساکم هرسون لکم یعنی زنا زمینن، یعنی خاکن، بعد کود، آب، نور اینا بهشون میدن. بنده خدا رسیدیم شهید بهشتی، صد بار از حرف زدن با من پشیمون شد. میرسیم، ما زبان عربی غلط نیستیم، شأن نزول هم نمیدونیم، زیرش روایت هم نگاه نمیکنیم که زیر روایت چی میگه. که اون کسی که سوال کردن هم همین حرفای ما رو میزدن دیگه، آقا با مسواک که درد نمیگیره. حضرت میگن درد نیست. نه درد نیست یعنی چی؟ یعنی میخوایم اوج اثرات نشون بدیم. خب سوال بعدی، من تو طلاق میخواستم به این جمله بزرگوار برسم، الان میگم که اونجا طلاق رو میدی دست مرد، این مردای آها. بعد من از مریخ الان تعریف کنم، ما در مریخ زامبیا که هستیم، اونجا عاشروه نه به معروفی، تازه اگه میخوام طلاق بدیم سروه نه به احسان، یعنی وقتی میخوام جدا بشیم میگیم خب این حق و حقوق، اینم هدیه من بابت مدتی که با هم بودیم. مسخره کردیم؟ نه، قرآن گفته شما زامبیا به اینا عمل بکنید. آره برای همین زامبی شدیم دیگه. اصلا جامعه‌ای که شما الان با پس زمینش دارین از من سوال میکنین یه جامعه فاسد مفسده. فقط خودش فاسد نیست، همه رو فاسد میکنه. تو رسوم، توی عفاف، توی رعایت حقوق زن، تو رعایت حقوق مرد، جامعه شما فاجعه است. من لذا فقط دارم نظر این دین تفرق رو توضیح بدم. همین با اون پس زمین حرف شما درسته. سوال بعدیتون سوال ندارین؟ بفهم. اگه تا اینجا میشه بین خفتم شقاق بینه ما، اگر دیدید که شقاق داره بالا میگیره، فقط از او حکم من اهلی و حکم من اهلا، دو تا بزرگتر دو طرف بیان و اصلاح. اگر نشد آخر دوا الکی طلاق. بفهمید قرآن چی میگه؟ صبر کنید. دیگه نگه این حقوقی نیست که، باید بگین دیگه. شما الان بعد از قانون مدنی چه راهکاری دارین؟ قرآن میگه اگر مرد نشوز کرد و صلح و خیر، صلح کنید، صلح کنید زن مرد. همینو میخوام بگم. بس صلح و خیر یعنی چی؟ بهتر نبود به نظر چی؟ همین. بهتر نبود بگیم اول زنها اونها رو موعظه کنن، بعد روشون رو برگردونن، بعد بزننشون. بهتر نبود؟ من که نمیخوام. خودتون دارین میخندین. آره نخندین. آره آفه. حالا شما که نخندیدین همین راه کارو بریم. بریم یعنی بزن بگیم رو تو برگردون، بعدم مردو بزن. به نظر شما مردی که اهل نشوزه و حاضر نیست از اون رفتارش برگرده، زن بخواد بزنتش چه اتفاق میفته؟ چی؟ ببینی مردم که نمیخواد کتک کاری بکنه. مرد وقتی میگیم بزن، اگر زن بخواد واکنش هم نشون بده، مرد تو موضع قوت دیگه. اما اگه مرد بخواد بزنه، که میخواد بزنه، مرد داریم با تکلیف چه مردی صحبت میکنیم؟ یه مردی که حرف حساب علیش نمیشه. این که خدا برای زن مراحل گذاشت، برای مرد نذاشت، این علامت چیه؟ علامت اینه که در مورد زن امید به بازگشت بود، در مورد مرد نیست. میگه اگه میتونی صلح کنی بگذری، بگذر، زندگی درست کن. اگه نمیتونی برو شقاق و برو طلاق. این که خب چرا اینجا نبود؟ مقدمش این نگاه زن و مرد دو تا موجود مشابهن که هرچی به این گفتیم به اونم بگیم نه. دومین دامی که ما رو تهدید میکنه تجدده، برای که زن عاطفش بیش از مرده، خب به همین خاطر امید اصلاحش بیش از مرده. تو ارتداد مرد و زن مرتد میشن، زن مرتد رو نمیکشیم ولی مرد مرتد رو میکشیم. چرا؟ چون میگیم زن عواطفش بیشتره، امکانی که احساسات غالب شده باشه هست، یعنی از جای تبعیض اونوری داریم. مرد زن پیر اگر فحشا بکنن، مرده رو هم کچل میکنیم هم تبعید هم حد، زن رو فقط حد میزنیم، نه کچلش میکنیم نه تبعیدش میکنیم، چون معتقدیم زن و مرد دو تا موجود مشابه نیستن. کم کم میریم جلو از این نفسیات. تجدد دومین دامی که ما رو تهدید میکنه چیه؟ تجدد یعنی چی؟ اصرار بر تحقق فمینیسم اسلامی. اگه گیری کردیم ما اینجوری میکنیم، میگه من فمینیست مسلمانم، این مفهوم خودش چیه؟ متناقضه. به قول واداده ها پارادوکسیکال از متناقض بهتر از رو ذهنی دارم. یعنی میگم این دوتا مفهوم چی هم؟ پارادوکسیکال بگیم. بیاییم تو زبان فارسی کم کم جدی کلماتی که مشابه هاشو میگیم سر کنید کم کم شما استفاده کنید بگید، یعنی یکم فارسی تر بشین انشاءالله. اگر اجازه بدن نمایندگان برادر ترامپ و ملانیا در کلاس، چون نماینده ملانیا این دیگه، ترامپ که خب نامحرم طبیعتا. اصرار با این صرف پنجی ها رسیدیم به اسامی و فلان، مثلا اسم میگم، مثلا میگم بکسون، مثلا اسم میگم هنری، میگم تو اسم نامحرم اسم کوچیک از کجا بلدین؟ بعضی ها فامیلا رو بلدن، میگن دیگه با اینا خیلی صمیمی نیستیم. حالا اینم که از میگم ترامپ، اینا من مزاح بودم توضیح بدم با دوباره ماه مبارک و اینا. میگه من فمینیستم مسلمانم. خب این که مفهوم متناقضه، فمینیسم با تعریف اولیه خودش با اسلام در تعارضه. شما نمی‌تونی فمینیست مسلمان باشی مگه اینکه فمینیسم رو باز تعریف کنی. خب تعریف کردیم آقا فمینیست مسلمان باشین. تا حالا خوندی فمینیست‌ها چه بلایی سر زن آوردن؟ و چی میگی؟ ها؟ چیزی که نمیدونی و خبر نداری رو. در مورد فمینیست کتاب خوندی؟ شما کتاب نمیشین علیه اونا. اصلا من فقط کتاب اونوری معرفی میکنم، برو بخون. فقط کتاب خودشون ترجمه شده هست. ببین خودشون در مورد فمینیست چی میگن. ما باید مواظب باشیم وقتی از حقوق زن صحبت میکنیم، نه دچار کله خشکی و عقب گرد بشیم، نه دچار کله تری و جلو گردی بیش از سر. مبنای اسلام ولا غیر. 8 فطرت گرایی. در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ زن و مرد دو تا موجود خالی، دو تا ظرف شیشه‌ای خالی. میخوای توش نوشابه مشکی بریز، نوشابه زرد بریز، میخوای توش نمیدونم آب آلبالو بریز، شیرموز بریز، آب طالبی، هر چی بریز. دلتون که نمیخواد اینا رو الان آب طالبی شیرموز نمیخواین؟ شبت آبنیون فقط میخواییم بطخ شربتی و گلاب و این دوتا دو شب دیگه مونده امشب و فردا شب دیگه. این هم تموم شد. فطرت گرایی به این معنا که زن و مرد دوتا موجود خالی که از قبل هیچی دو وجودشون همه شما داریم تزریق میکنیم، اینطور نیست. فطرت گرایی معناش وجود استعدادهای سر دو جنس برای فلفل شدن. این موجودی که الان دست تو دادن یه چیزایی توش هستن، بی‌طرف و خنسا نیستن، چه مردش چه زنش. میخوای برنامه ریزی بکنی به اینا توجه کن. من میخوام برایشون برنامه ریزی بکنم. میگن هیچ از قبل هیچی، هر جور تو بگی، تا اینکه بگن این به این سمت، به این سو، به این گرایش، به اینها مایل به این سو و سمت تر راهی شده. اینجوری براش برنامه‌ریزی کن. از خودش کشش و تمایلی داره، فقط باید اینو بالفعل کنی. اگر فطرت رو قبول کردیم، این مؤثر در هویت و نقش و حق و تکلیف و الی آخره. کیستی دو جنس، زن کیست، مرد کیست، به این سوال جواب نمیدیم ما. میگیم که دو تا موجود یکسان و مشابه. ما سکر بودن این هر هزاران بار چه دیگه الان فمینیستای پست مدرن هم اینو نمیگن. ولی خب الحمدلله ما حرفا کردن میزنیم، میدونی حرفا شبیه 1850-60، یعنی وقتی تازه جنبش فمینیست 60 سال بعد کتاب اثبات حقانیت زن شکل گرفت. همیشه تو همه چی ما نوبریم، همیشه به قول من خودم گفت ما تو هیچ چی الحمدلله اقبال ندارم، گفت شانس خوبی ندارم، گفت اقبال خوبی ندارم، تو همه چی نسخه بوگندوش دست ماست. یه چیزی طی شده تقعد تهشو بگی، چه رفتی از سرش گرفتی؟ حرفای 1850 و 60 و 70 و یه جوری هم میگه رواست از اون طرف کن اینا کن، این حرفای کیه؟ همینه که این داری میگه از بلش کن رو بشونی میخواد ببری همین حرفای یه نفر دیگه سال 170 سال پیش نفر اینا رو گفته، بعد اما یه جوری داری میگه من در تحقیقاتم در تجسسان. پس خجالت بکش. حرفای که شما تو ایران دارید میشنوید حرفای موج اول فمینیزمه و حرفای لیبرال فمینیست هست. تازه بعد به موج دوم و سوم و رادیکال ها و سوسیال ها و کمونیست ها رد کنیم برسیم به پست مدرن ها. اگه 20 تا نهله دیگر بذاریم کنار پست مدرن هست. این میدونی مثل استاده که سردن تو کلاس نشکا میگن بله کار علمی محقق نباید سوگیری داشته باشه. این حرف چند تا رد و رد خورده باشه تا الان خوبه. شما یه اندیشمند تو دنیا من نشون بده یه محقق یه نویسنده که سوگیری نداره، مگه میشه؟ مگه ماست چکیده داره مطلب این میشه که سوگیری نداشته باشه؟ یه حرف پوزیتیویستی زده شده 10 بار رد شده، این 10 نسخه قبل دستشه بنده خدا. اجازه هست من یه هدیه به شما بدم؟ این کتاب 10 مثلا خانش بعد از اونی که شما میگی اینو بگو، لااقل اینو بگو، یعنی دیگه حداقل حرفای امروزی ها رو بگو. اگه رالز خیلی محبوب بوده شاگرد بشن در حرف رو در حرف اونا رو بگو اقلا. بعد یک جوری هم میگه اونا گفت. نقش میخواییم بدیم به زن و مرد، رابطه فطرتشون با نقششون چیه؟ زن تو فطرتش و مرد تو فطرتش کشش و سوگیری کجاست؟ حق و تکلیف میخواییم بدیم. نگاه بکن این موجود برای چی ساخته شده. زنها گفتن ما میخوایم دوشا دوش مردا باشیم، نفقه هست شد، مردا باید 50% هزینه رو بدن، زنها هم 50%. این عبارت 50-50 که همش بیه مستنده میشنویم. خب این 50-50 تشیه کی بیچاره میشه؟ شما خانم ما به هیچ چی کار ندیم، خانم جای کنار آقا دوشا دوش تو معدن، تو کارخونه، تو رانندگی، تو بعد طرف بهش میگیم آقا شما تعامل داری، میخونی، تحقیق میکنی، رشته رو میدازیم تو ایران، بعد برای زنان. خب برای زنان حرفای امروز زنان رو اقلا بزنید، یعنی اگر احقاق حقی هم میخواد بشه به زبان 2015 به بعد باشه اقلا، همه 1900 به قبله. چرا؟ چون دقیقا باید اینجا 200 سال اون 200 سال تکرار شه. یعنی نمیشه من تجربه زندگیشون رو بخونم مثلا 30 سال زندگی، این تجربه رو بگیرم ظرف مثلا 2-3 سال به اون نقطه که رسیده برسم و اشتباهات رو تکرار. نه، دقیقا باید مثل او همه اشتباهات رو تکرار کنی. کی اینو میگه؟ همونایی که به اسم حقوق زن یه جا برای زن ها خودشون رو میکشن، یه جای زن کشته میشه، لام تکام حرف نمیزنن. اینا میشن این طلایه دارم. بعد اون پشت اینا را افتادیم میگیم من چیزی نمیخورم، من کار ندارم، علت دوام سینه میزنه، میانه چیزی نمیخورم. بلاغل بخونه، شاید اصلا یه جوری خون اینجوری باید بزنیم، مثلا پشت سر هم نباشه، یا مثلا شور باید بزنیم، من کار ما از اول همچنان نمیزنیم. اینا مدعی حقوق زن هم، یعنی پایی مسئله سیاسی میرسه، اگرچه که بی اخلاقی داره شورشور میکنه تو این موضوع، رفتارهای سخیف، یه اتفاقی افتاده تو مسیر خودش رسیدگی بشه از کار صدا سیما غلط، کار اصولگرا که میخوان سوء استفاده بکنن غلط، کار اصلاح طلبا که میخوان ماسمالی بکنن غلط‌تر، همش غلط. اما این که خانم اون ور آب جالبه، اینا کشتن ما رو از دست، زن کردن، مصاحبه کرده، بعد میفهمید که بله اقرار ایشون در اون آگاهی موضوعیت نداره، بعد در دادگاه اقرارش چیز بشه. شما همون کسی نیستی که شبانه روز در مورد حقوق زن در ایران و ظلم به زنان صحبت میکردی، لااقل یک کلمه از این خانومه بگو بعد اون فرد سیاسی رو تطهیر کن. خیلی امتحان خوبی بود الحمدلله، اگرچه که خیلی غمباره، بالاخره کسی که در مستر کار بوده، آدم موجهی است، آدم نخبه‌ای است، حقارت او رو دیدن هر کسی خوشحال میشه بیماره، هر کس خوشحال میشه بیماره. همه باید ناراحت بشیم که آدمی اینطور به گرفتاری بیفته، ولی اون طرفش این که حقوق زن حقوق زنی ها کیان تو کشور ما، این خیلی خوشمزه است واقعا. و نهمین و مهمترین مقدمه ما نگاه سیستمی، نگاه مجموعی. دقیقا کلمه سیستمی رو چیز نمی کنه، افاده نمی کنه، ما به ازا نیست، الان می زاشم نگاه مجموعی. این یعنی چی؟ من به شما میگم که کسی ماشین میخره، میگید که چیه ماشینه؟ مثلا میگم یه پژو 206. میگید که خب معرفی کن. میگم کی میخره؟ این چهارتا میگن چهار ما ماشین میخره. میرم بیرون یاد آسف کنیم بوده بوده میام یه میله چرب سیاه کثیف که ازش داره روغمشکی میارم، میگم ماشین من خوش دون اومد، دست بگیز دیرش همه کلاس، برو بیرون برو بیرون. چیه این؟ حال چهارتاشون به هم خورد از این نوع معرفی چه ماشین. حالت دوم، میگم یه دقیقه میاد بیرون، این چهارتا میان بیرون، میگن این ماشین همه خوبه، ظاهرش خوب، درش داخلش رو ببینیم، مثلا صوتش، میدونم جادار بودنش، جای صندوقش جلو، مثلا این کاپ جلو، این موتورشه، این دینامشه، این کوئلش، این محفظه روغن. اون چیه؟ این میله توی محفظه روغن قرار میگیره، وقتی که روغن ماشین کم بشه این مثل شناور کولر میاد مثلا پایین یا میره بالا، توی ماشین یه هشدار دهنده به شما میگه روغن ماشین کم شده، شما چیکار میکنی؟ مثلا روغن ماشین رو اضافه میکنی. باز حال این چهارتا از اون میله به هم خورد؟ نه. چرا؟ چون تو یک مجموعه و یک سیستم دیدن و دیدن اتفاقا همون میله چرب سیاه کلی کارایی داره. من اومدم کلاس یه مثلا لباس بافتنی پوشیدم، رنگش خیلی قشنگه. مثلا اینا میگن که اینا کجا خریدی؟ میگم نخریدم، خودم کانواشو گرفتم، دادم یه نفر برام دوخته. میگن یه تیکه از نخشو بدیم مثلا بریم هم رنگ این برای داداشمون برای همسرمون بدیم مثلا بخریم ببافن. میگم نمیشه. چرا؟ چون کل این یه نخه، یعنی یه کانوای انقدی خریدم دادم به یه نفر، دادم اینو برای من بباف قیچی نکنی ها. از اینجا شروع کرده بافتن، جوری بافته اومده اینجا رفته بیرون، گفتم قیچی نخوره نمیشه، کل لباسم یعنی اگه یه نقشو بگیرم بکشم همش شکافته میشه. تربار قدیم یادتونه میرفتیم چجوری میبه میدادن؟ کی سر میگرفت؟ تربار نرفتیم؟ درهم میداد، میگه با همه جدا نمیذاش بکنی، با هم نمیشه این بگی این. جورچین دیدین؟ الان یه جورچین مثلا صد تیکه جلوی منه، یه دونهشو برمی‌دارم نشون میدم، میتونید بگی تصویر جورچین چیه؟ بله؟ فکر کنم نمیتونید دیگه، وقتی نمیتونید بعد بگید؟ نه. بگین؟ آفرین. واقعا که ذوق آدمو کور می‌کنه میری. حالا یه قطعه رو بزنم زمین، جورچینو میارم بالا. جورچین کامله؟ یه دونه گوشتم پایین کامل نیست. آره میشه تشخیص داد ولی کامل نیست. موارد حقوق زن مثل میوه تره باره در همه، مثل لباس بافتنیه یه نخه همش به هم وصله، مثل جورچینه بدون یه دونه کامل به تنهایی هم پاسخگو نیست، مثل اون میله است، شاید ظاهرش خوب نباشه ولی باطنش خوبه، همش با همه. یعنی چی؟ مجموعه گزاره‌های معنادار مکمل، همش با همه، تنهایی نمیفهم، معنادارن، بی‌معنی و بی‌ارتباط از جهت چیستی و چرای چگونگی نیستن، همه به هم ربط دارن، مکملن، موازی نیستن، متناقض، معارض نیستن، جزیره و بیارتباط نیستن. چی هم؟ چی هم؟ تو من میگی که برای چی ارسه زن نصف مرده؟ از این چه وضعیه؟ حالا ارسه کنم ببینید توی حقوق زن ما مهریه نگفتم، مهریه نگفتم، اولا یکم آرومتر، ثانیا تا مهریه و نفقه رو توضیح ندم ارثیه مشخص اینا به هم نمیشه بگی. من فقط ارثیه رو، من فقط تعدد زوجات، من فقط این نمیشه، همش با هم میخوای همه رو با هم توضیح بدم، نمیخوای سکوت میکنم. از آمی رسونم یه مثال، مثال یادداشت کنید. قشریگره اینه کسی که صورت ظاهری رو میبینه به باطن و عمق. و خیلی ممنون سوال یه جایی میذارید که من بلندشم بردارم، منم نمیرسم. عرض کنم که از هفته بعد مثل کلاس سه‌شنبه یه چیز کیسه ای ارشد محترم حسن یه از اون سرات پیچولای دونه بذارین که این خلق الله اینقدر بالا میان روزه هم هستن. خب شما میفهمیدین، آها من عرض میکردم، خیلی متشکر، دیگه نمیخواست حالات چشم بگیر بگیر این مزاق میده الان توضیح بدم بس تو حرفه گرفته اینچار نشد بیده ازم باید بگیم بشی اصلا مزاق کردیم اصلا از این بشی نگری یعنی بقیه بندیشین، یعنی صورت ظاهر رو دیدن و از عمق غفلت کردن. بله مشابه یعنی همه چی مثل هم باشه، میشه دو موجود مشابه نباشن چیزایشون کاملا مثل هم باشه، میرسیم مشکل. خب نوشتین همین چهار کلمه دیگه، دختر ویژگی خصوصیت اینا. ارشد محترم اینجا اصلا قایب زیاد داریم، آره؟ کاش این جلسه قیبت نمی کردم بچه. خب بریم بفهمیم این به معنای این همان شدن نیست. ما حواستون باشه که این زنه اگر که خوب است به سمت اخلاق جلالی بیاید از این بابت که به آن مقام برسد، ولی ما اون رسالت رو ازش از اول نخواهیم، تو سیر کمالیش بیاد حرکت کنه. این مرد حرکت میکنه به سمت عقل جمالی یا به سمت مظاهر جمالی، اما از روز اول از این توقع رو نداریم. لذا مرد اون سمت حرکت میکنه، اما این باعث نمیشه که بگیم حالا اون سمت اگه دیگه نمیخواد نفقه بدی، نفقه رو باید بدی، ولی اینکه یه عارف خیلی مهربان هستی از خانم هم عواطفت دقیق تره، به تکامل میرسن، اما نقشا به قوت خودش باقی. خب ما یه دختر 40 ساله داریم، 4 تا مدرک دکتری داره، به 40 کشور دنیا سفر کرده، 10 سالم وزیر بوده، پدرش بی سواد دنیا نایده بی تجربه. یه دختر 16 ساله داریم، بی سواد دنیا نایده بی تجربه، 15 سالش بوده ازدواج کرده، بعد 6 ماه طلاق. پدر 4 تا مدرک دکتری داره، به 40 کشور دنیا سفر کرده، 10 سالم وزیر بوده. خب دختر اولی میخواد ازدواج بکنه، اذن پدر میخواد یا نه؟ بله بله آقا الان وارد نقلت نشین میدونم قاعده رو میخوام بگم. چهار تا مدرک دکترا سفر به چهل، چون نمیخوام چیزی رو برای این بنا بکنم، از این فقط میخوام یه استفاده مثالی ببرم. به چهل کشور سفر کرده، 10 سال وزیر بوده. خب باش از میخواد پایینی این بی سواد دنیا نیده بی تجربه از اون پدر به اون نباد؟ نه. چرا؟ چون در مباحث مربوط به حقوق زن 2 تا بخش داریم که اینا مکمل همه. اون چیا؟ اذن پدر، رابطه با نامحرم. ما در چارچوبی که حقوق زن و مرد رو تبیین میکنیم یه قطعه جورچین داریم تحت این عنوان که رابطه با نامحرم حرام است. این در جریانی که رابطه با نامحرم حرام است سالا نبودی؟ ای واقعا حرام است. رابطه با نامحرم حرام است، مثل خواب سر کلاسه. بله خب دیگه حالا همه ما یه حرامایی رو چی؟ مرتکب میشیم دیگه. بالاخره هیچی نداشتیم اونو گذاشتیم. یعنی این دوتا نسبت این دوم علامت چیه؟ به جد ریاضی علامت معنی داره؟ ریاضی چه؟ برای که این دوتا نسبت داشته باشن خوبه دیگه. خیلی حالا شما علمای دوتا چارتا اینا هستید، ما عرفا خیلی به این چه توجه نمی کنیم. یه قطعه ای هست که رابطه با نامحرم حرامه. خب دختر با نامحرم ارتباطی نداشته، رسیده به سن ازدواج، به سرشناس باید یه کسی با او کمک کنه. اینجا از این گزینه به گزینه اذن پدر میرسیم. نسبت این دوتا معلومه؟ رابطه با نامحرم ممنوع، پسرشناسی نشده، اذن پدر نیاز است. این نسبته. شما میگی که الان اول این قسمت اول بگیریم، این که چجور قطعات با هم ربط دارن و با مثال رسوندن. بله خب. بس اینه. شما میگید که چرا دختر باید اذن بگیره؟ چون پسرشناس نیست. چرا پسرشناس نیست؟ چون در قاموس دین نقطه ایست و بسته ایست به نام حرمت ارتباط با نامحرم. پس یه بخشی بود به نام حرمت ارتباط با نامحرم با یه بخش دیگر که اسمش از اذن پدر، این دوتا به هم دیگه ربط دارن و هم دیگر رو کامل میکنن. اون بدون این و این بدون اون معنا نداره. اما شما میگید ببخشید اون خانم با اون همه کمالات الان این پسرشناس شده؟ اون کمالات ربطی پسرشناسی داره؟ بله. چهار تا مدرک که دکتر خوب داشته باشه، مثلا کلاس دکتر چیکار کنم مگه؟ 20 تا 10 تا 3 تا دکتر. بابا دیگه کلاس دکترای دیگه. خب کلاس دکتره الان. چطوری کلاس دکترای اینا؟ کلاس دکتر مثل کارشناسی ارشد نامحرم؟ نامحرم. آخه این بنده خدا به 40 کشور سفر کرده. خب بکنه. من سفر میکنم چه جوری میشه؟ سفر ما میشن بعد میگن از ایران رد شدیم بعد دیگه به سرشناس میشن اینا. ما جایی ندیدیم که تو هاپ ما یه بری از اینجا میریم اون بر گرمون میشه. 3-10 سال وزیر بوده. خب باشه. دیگه بابا وزیر با معاوناش که معرفه دیگه. چطوری معاون باش دیوانی؟ چطوری معاون اصلا اداری؟ نامحرم نامحرم. بله. اصلا بحث محرم و نامحرم میکنم. نه گفت من از کرده محرم به کار بردم تو ادبیاتم؟ نه خیر. بردم نامحرم نامحرم. سوال. بله. برید. اگه بزنید تا آخرش بگم شاید سوالا توش حل بشه. یکم صبر کنید. آقا دختر پایینیه برای چی نباید اذن بگیره؟ اونم پسرشناسه؟ بله؟ کی میگه خیر؟ پسرشناس نیست؟
نه.
کی میگه نه؟ از کجا میگید؟ آها. حالا یه خانم ازدواج کرده، 25 سال با یه آقا زندگی کرده، شوهرش مرد، میخواد دوباره ازدواج کنه، بعد از پدرش اسم بگیره. سب خواهش وسطاش همه گوش بکنید، فکر کنم بس خوب پیش بره. چه فرقی میکنه با این؟ آها 20 سال اون سال مهمه. اگر اون آقای دائما تو ماموریت بوده چی؟ بله؟ چه؟ میذارین خودشون بگن؟ میدونی میخوام به چه نقطه برسی؟ به این نقطه که هیچ ملاکی نمیشه داد. خب؟ یه ملاک میشه داد. اون چیه؟ اگر کسی ازدواج کرد، فرض ما اینه که شناخت پیدا میکنه. نه، یه زمان بذاریم. این نقطه که بزرگوار گفتم. من این نقطه توضیح بدم برسن. من اینجوری بحث میکنم، دو جور میشه نگاه. یه نگاه اینه که خوب زایه میکنه، یه نگاه اینه که روش بحثم با هم تمرین کنیم. من خدا میدونه اصلا شما رو نمیشناسم. الان مثلا ایشونو زایه کنم، باشین بچه ها، اصلا ایشون بنده خدا هفته بعد میشن اونجا، بعضی خدا شما رو زایه کرده. به زایه کردن من نیاز، همین که میان این کلاس این زایه شدین دیگه. مثلا اینا از این بابه که روش بس تمرین بشه. نه من سوال میکنم، ببین نامرد باز یه جوری سوال میکنه آدم نتونه جواب بده. اصلا خدا میدونه این مد نظر نیستم. شما هر چی بذارید این سوال مطرح میشه. بذارید مثلا دو سال موافق، اونا که دو سال. خب تو دو سال آقای کارش یه خانم 6 ماه دائما شوهرش پیشش بوده، اون دو ساله یه ما هم نبوده، همش تو ماموریت بوده. ما نمیتونیم احراز کنیم. چیکار کنیم خانم ردیف اول که با هم صحبت میکنید این دومین بار؟ راهش اینه بگین اگر خانمی با آقای ازدواج کرد، فرض بر اینه که پسرشناس شده، اون خانم بالایی هم پسرشناس نیست و نباید باشه. چرا؟ در چه حالی انسان ممکنه جنس مخالف بشناسه با طرف فرمه شما؟ هیچ وقت دیگه. خب بعد اون وقت گرفتاری کی به وجود میاد؟ گرفتاری وقتی وجود میاد که خانومی از همسر اولش جدا شده، پدرش به این خاطر میخواد سختگیری بکنه، اون نیاز جسمی و روحی داره. وقتی کسی میتونه جواب شو بده و این سختگیری رو ما سر راش قرار میدیم. فرض بر اینه شناخت به این معناست که تمام افراد و مصادیق ده. یعنی دیگه این خانم بعد از ازدواج آغار میونه، یه نگاه میکنه مثل شلوک هولمز مثلا ویجگاشو میگه. منظور این نیست از شناخت. شناخت یعنی جنس مخالف یه ویجگای شبیه به ما داره، همونطور که گفتن مثلا تو اخلاق و ادب و اینا خیلی مشترکه دیگه. یه خورده فرهنگ ها و خورده ویژگی های تو دو جنس هست که با ازدواج اینا رو طرف از جنس مخالف اگه خیلی نباشه خواهد فهمید. آره منظورم از شناخت اینه، نه شناخت یک مرحله که دستی به صورتش بکشه یک اینجوری. این مد نظر نیستش اصلا. اینجا سب کنی چند تا آخرش بگین سوالتون. چند تا نکته اینجا به وجود میاد. این که آقا دختری پدرش از دنیا رفته، پدر بزرگش نبود، یا ولی من لا ولی الله حاکمه، یعنی دادگاه به نیابت از ولی فقیه به اجازه میده که بره ازدواج کنه. میگم که با 6 ماه پسرشناس نمیشه، ممکنه باز اشتباه بکنه. ما میگیم دختری که یه بار طلاق گرفته نیاز نیست اذن بگیره، نمیگیم حق نداره اذن بگیره. حواستون هست؟ یعنی خیلی خوب این خانم ازدواج کرده، جدا شده، تو ازدواج بعدیش خیلی میخواد تدقیق بکنه. ما که نمیگیم از پدرش و برادرش و عموش و پدر بزرگش کمک نگیره، ما میگیم اذن گرفتن دیگه برای او واجب نیست. حالا سوال، آقا پسرها دخترشناس هستن؟ نه. پس اونا هم بعد از مادرشون اجازه بگیرن. خب این سوال از چه ذهنی میاد؟ از ذهنی که زن و مرد و مشابه ازدواج واقع بشه بعد جدایی، جسم و روح کی بیشتر آسیب میبینه؟ خیلی نه، ما اینم قبول ندارم. بسیار خب، منم نکته ای ندارم. معلومه که به جهت جسمی آسیب میبینه دختر، پسر اصلا آسیب نمیبینه. به جهت روحی هم دختر آسیب پذیرتر از پسره. حالا اگر پسری میخواد از مادرش از خواهرش کمک بگیره که رویه اینه، اون به خودش مربوطه. پدر خواست سوء استفاده کنه چی؟ خواستگار اومده همینجوش خوبه، من گیر میدم، من ابروهاش پیوند، یه ماژیک بدین به جلو، الان پیوند شد، بره بگیره دختر رو، الان بره بگیره، الان موافقم. خب اگه همچی خلیه، شر و قانون اجازه دادن که دختر چیکار کنه؟ بدون اذن پدر ازدواج کنه. این مثال تو استقلال اجتماعی دوباره به ازدواج و اذن پدر مفصل‌تر می‌رسیم. فقط این مثال رو برای این زدم که بگم قطعات این جورچین با هم ارتباط داره. شما بگید ساعتتون اونجا کی دست برطرف شد؟ شما بگید. یکم بلندتر بگین. شناخت جنس مخالف اقتضاش عبور از مرز محرم و نامحرمه. بله اصلا اون شناخت. ببینید یه وقتی من این عبارت رو به یه ادبیات دیگه گفتم، اشکال دختره این که فهم کنم پسرها دخترن، پسرها فهم کنم دخترها پسرن. شما تو اداره چه تأثیری از من پیدا میکنید؟ من طبیعتا اگه این یعنی این مثقال عقل و شعور داشته باشم چیکار میکنم؟ خیلی محترم و موجه و سنگینگی با شما برخورد میکنم. شناخت اگر از مرز محرم ناحرم رد نشیم شناخت پیدا نمیشه. اینو بعد از ازدواج میفهمید. یعنی بعضی حرفا شهودیه که وارد میشیم بعد احساس کنیم آها جنس مخالف این ویژگی ها هم داره. بفهمید یه سری خلقیات. آره من که نگفتم یه خانم اگه آقای خانم ببینی نمیدونه کدوم آقای کدوم خانومه، حتما یه شناختی پیدا می شناخت میخواد اون رو محرم جسم روح خودش بکنه. این شناختی که عبارت است از شناخت ویژگی های. ببینید یه پسر هیچ وقت نمیخواد سر خواهرش رو کلا بذاره مگه بخواد ازش پول بگیره یا مثلا چند یه دوستی داشته باشه بخواد اینو مثلا حمایت کنه به مامان بگو بره خواستگاریش یه چیزی بخواد بکنه. ولی به طور طبیعی پسر وقتی میخواد دختری رو به دست بیاره و ویژگی لازم رو نداره از دکترای خودش استفاده میکنه. دکترای محسن ما میخوایم قاعده درست کنیم. چل ملاکه اگه دختر 40 ساله همش خونه است اصلا تمایل شما نداره 40 ملاکه، اما یه دختر 25 ساله داریم خونه بند نمیشه، سن بدید دوباره گیر میکنید، قانون وضع کنید، قاعده ای که همه را بگیره. ردیف آخر بگید. مادر مثل دختره. خب من پسر که میام خواستگاری حرفم تا آخر بگم و شما آخر بگین بی احترامیه. خب همه شو صادر میکنید. من پدرم، پسر اومده اینم اینم هر کاری بخواد بکنه دو تا مطلب هست. یک این که من 20 سال پیش اون بر میز بودم، دو جنس خودم رو میشناسه. مادر این جنس رو نمیشناسه، چوندی بی احترامی و حرف این. ببینید الان من میخوام ازدواج کنم مادرم میفرستم و خواهرام به پدرم بی احترامی میکنم؟ خب ما پدر بزرگ شما گفتیم که پدر بزرگ مثلا یه پدر بزرگی که همه بدنش داره میره از چشاش هم کوری جان میگه فقط خودم میخوام بگم. خب این که مشمول اون نکته لا ضرر ولا ضرار میشه، اذنش پریده. اون پدر بزرگ از چه جهتی میگیم؟ از این جهت که این توانمندی رو داشته باشه. اگر نداشته باشه بخواد سوء استفاده باشه اذنش از بین میره. بله 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 فقه اینو گفته اگه قانون کشور شما این کار نمیکنه به خودتون مربوطه. خب قانون کشور شما به خودتون ارتباط داره، نگید دین بی احترامی کرده. اینقدر زود حکم صادر نکنید. من مادرم میفرسته شما کشور شما به اسم اسلامه؟ من مجبور نکنید چیزایی بگم شما رو شرمنده کنم. تو این کشور وقتی میخواد قانون اسلامی برداده بشه سرصداهایی شما میکنید خب که اسلام میگه نخواستم. یک نمونه سال 87 بود، اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواستن تعدد زوجات قانونمند کنن. اولین بار یه قانونی گذاشتن، آقای الهام اون موقع سخنگوی دولت بود و وزیر دادگستری اومد گفتگوی ویژه، اومد شبکه یک، دو تا برنامه خود من دیدم که آقا ما این قانون گذاشتیم. سر و صدا آقا شد که می‌خوان مردا برن چند تا زن بگیرن فلان اینا، زنا پویش را انداختن، سر صدا امضا جمع کردن. من اون موقع از حدود 2000 تا زن طی 2 سال سال 88 توی آولی و تهران و اینا از همه کلاسام پرسیدم کیا با اون ماده قانونی موافق بودن. دو تا ماده از اون قانون هست، یکی در تا با مهریه بود که حد داشته باشه، یکم در تعدد. همه گفتن ما مخالف بودیم. سوال کردم کی قانون خونده بود. از حدود 2000 خورده 3000 نفر یک نفر قانون نخونده بود، یک نفر. بله قانون این بود که تعدد زوجات اگه مردی بخواد، الان مرد میره تعدد زوجات میکنه بر اساس قانون سال 62 توی اولا اینه که زن میتونه بره طلاق بگیره. خب این که نفع مرده که بره طلاق بگیره راحت تر. قانون این بود که اگر مردی بخواد تعدد زوجات بکنه باید دادگاه به او اجازه بده، یعنی یه جای احراز بکنه که آیا عدالت رو داره یا نداره. خانوما بدونی که قانون رو بخونن سر و صدا رو انداختن، از چادری و غیر چادری و با حجاب و بی حجاب. من دارم میگم از میگم 2000 3000 کمه، بلکه بالای 4000 تا بودن، چون دو سال من از ده ها کلاس از جای مختلف پرسیدم. یه خانم گفت من اینو خوندم، خانم راکعی توی مناظره ما در سال 89 تو دانشگاه شریف. گفتم همین الان قطع بکنیم در مورد قانون مناظره کنیم، همین الان کشور شما قانون اسلامی میذاره، شما از این میدین اسلام توی کشور پیاده بشه؟ خواهش میکنم یه چیزی نگیم که آدم مجبور شه درد دل بکنه توی این کشور. اونایی که با من دارم با شما صحبت میکنم با کسی که با نظام مشکل دارن تو یه اعتراض کنین، این جمله رو شما به زبان آوردید که در این کشور اسلام جاریه. شمایی که شما نوعی نه شخص شما، شمایی که نمیذارید اسلام تو این کشور نفس بکشه، شمایی که با رسومتون اسلامو دارین له میکنین، در مورد اسلام چی نگید دیگه. خانواده مذهبی ما به اسلام قائلن، یه جوان الان به ایمان داشته باشه دخترشون رو میدن؟ ما هر کار دلمون میخواد میکنیم، هر جا گیر میکنیم یقه اسلام میگیریم. این از این جور بحث چیزی برای ما در نخواهد اومد. اگر قبول کردید اسلام با تمام تعاریفش جاری بشه، خب اون وقت خواهید دید که امیرالمومنین علیه السلام میگه، میگه خلیفه دوم جلو ازدواج موقت نمیگرفت یه نفر فحشا نمیکرد، شما مذهبی اجازه میدید تعدد زوجات تبیین بشه، اجرا تبیین بشه؟ علیسا خواهش میکنم بزنید دور هم خوشیم دیگه، یه لقمه شما یه لقمه برمیداریم میگیریم میریم، اسم اسلامو نیارید، بزنید اون بدبخت نفس خودشو بکشه. ما قبلش چیزی داشتم میگفتم یا هم به سوالا جواب میدادم. آها، من و مادرم میفتم خواستگاری، مادرم، خواهرم و خالم. پدرم به من بگه من به تو نزدیکترم یا خالت، پاسخ چیه؟ پدر جان شما چرا من نفرستادی؟ چون میخوام برن یه دختر رو بشناسن و شما اندازه مادر جنس مخالف رو نمیشناسی، این بی احترامیه؟ نه، اونم قانون نیست. نه، اذن پدر در نکاح دختر به خاطر، خب شما تا بازی مقدمه گرفتین، پسر قانونی نیست چون آسیبش با دختر قابل مقایسه نیست، بذار نخواست انجام بده آسیبش رو خودش میبینه، اما دختر این کار نکنه آسیب جسمی رویش قابل جسمیش قابل جبران نیست دیگه. اینو که دیگه قبول دارید یا نه میگید قبول نداریم؟ آسیبی که دختر میخورن به خانواده، اما شما الان واقعا تو هم جامعه خودتون یه پسر طلاق میگیره خودشو خانوادهش بیشتر آسیب میبینن یه دختر؟ میتونید بله نگید که جواب منو تایید نکنید، خب اما دیگه به نظرم چیزای بدیهی واضحه دیگه. بفرمایید. اصلا راهکار، راهکار بده. آره. من راهکار بدم. من میخوام، من یه دخترم خواستگار برام اومده، میخوام ازدواج بکنم، پدرم بی خودی گیر میده، اون قانون اسلام هم نیست، چی میشه؟ باز اختلاف قدرت وجود میاد یا نه؟ کاری که اسلام کرده قدرت رو تمام کرده، میگه من اجازه میدم برو ازدواج کن، همینجوری من موندم هی میگم بابا من فقط فلانی میخوام، پدرم میگه من از این خوشم نمیاد، بی دلیلم داره میگه. اسلام جلو ظلمو گرفته، میگه اگه واقعا حرف زور داره میزنه خب جلوشو بگیرید، بهتر نیست؟ فرق مقایسه این حالت با این حالت نیستش که اگر اسلام اینو نگفته بود پدر میگفت من موافق هستم، دخترم میگفت پدر جان هر چی شما بفرمایید آقا و مولای من، اینطوری نیست. اون قانون اسلام نباشه بازم کدورت و دعوا چی به وجود میاد یا نمیاد؟ میاد. اسلام راه حل گذاشته، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد عقلا و منطقا، چیزی به ذهنتون میرسه؟ نیستش. این راهکار اتفاقا بهتر، یعنی پدر یه جای احساس بکنه گردن کلفتی بی خود بکنه، دختر میتونه بره کار خودشو بکنه و موارد داشتیم اتفاق افتاده، حالا یا بعد پدر کوتاه اومده یا نیومده، اما اگه قانون نمیذاشیم دختر تا آخر عمر میمون تو خونه میپوسی، درست بوده نظر شما؟ خیلی خوب. این چی؟ اگه آق بکنه به اون بچه یه اوفم نمیخوره، مگه آق گذاشتن که پدر مادر بچه رو جذب بدن، دخترم بده فسنجون درست کنه، بله الان آق میکنه، بده الان آق میکنه، برای اینه ما آق رو گذاشتیم برای اونجایی که بچه ظلم بکنه. در ضمن بگم ما آق اولادم داریم، ما آق والدین آق اولاد، پدر مادر زور بگن، قلدری بکنن، بچه به گناه بیفته، آقشون بکنه، بدبخت میشن. پس آق این نیست که مثلا پدر به من میگه یه پشتک بارو بزن، میگم الان قضا خودم نزنی آقت میکنم، خب حالا به من میخوره، به ما چه، من پشتک بارو دوست دارم، برای این گذاشتم. خب سوال جواب ندین، بفهمید افطار که نمیخواد برسید خونه هاتون. خیر سوال بگین، میدونم. خب نه، اون خانم پسرشناس شده ولی جنس مخالف شناسی دو تا دید. یک چیز اینه که این یه شناختی از جنس مخالف پیدا کرده که میتونه ازدواج کنه باهاش، میگیم اذن نگیر. یه شناخت بالاتر اینه که من جنس خودم رو طوری میشناسم، اخلاق و منش او رو، که یه خانم به قول ایشون با یکیش زندگی کرده، من کل جنس رو میشناسم، لذا 10 تا خواستگار برای نوه من میام، اولیه این ویژگی، دومی، سومی، چهارمی، نهمی میگم خوبه. اما حواستون به این باشه، تهش به این خواهیم بسید، پدره نمیگه با کی ازدواج بکن، میگه با کی ازدواج نکن. بفهمید دو تا نکته هست. یک این که جامعه تو ارزش گذاری شده این کارو میکنه، یعنی این نگاهی که به زن مطلقه است که کنه و هفت تا بیماری واگیردار داره کار غلطی، یعنی خانم جدا میشه، عده‌اش تمام شد، بعد بتونی ازدواج بکنی. اما این که گفتم فطرت گرایی بروزش اینجاست، نوع آسیبی که دو جنس میبینن، یعنی فرض کنیم جامعه برای اینکه حالا یه خانم قرار ازدواج کرده یا نکرده اینقدر سفگی نکنه و کوته بینانه برخورد نکنه، این درست شد. الان دعوای ما آسیب خود فرده به جهت روحی و فطری، آسیب مرد و زن از طلاق یکیه؟ خیلی بیشتر تر تاثیر قرار و خیلی بیشتر آسیب میبینه. اگه فرض کنیم ازدواج تو جامعه هست و همه چی، ما میگیم وقتی این آسیب بهش نخوره یه کمکی کنارش قرار بدیم.